أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ملکیت کنز عرض کردیم دو قول وجود دارد، یکی قول به ملکیت کنز مطلقا که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، چهار دلیل بر این قول اقامه شده. از این چهار دلیل بعضی را پذیرفتیم و برخی را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول و دلیل چهارم که صحیحه محمد ابن مسلم بود اجمالاً مورد قبول قرار گرفت، اما مسئله اماریت این ادله، اماریت کون فی دار الاسلام و بودن اثر اسلامی بر اون مال و همچنین استصحاب مورد اشکال واقع شد. مجموعاً دلیل اول یعنی قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا با اون دو دلیل قابل قبوله. قول دوم قول به تفصیله. عرض کردیم تفصیل بین کون فی دار الاسلام و کون فی غیر دار الاسلام، البته قدر متیقن از موردی که برخی قائل به عدم ملکیت واجد در اون مورد شدند، اون کنزی است که در دارالاسلام باشه و اثر اسلامی هم در اون باشه. لذا گفتن در این موارد کنز متعلق به واجد نیست، بلکه احکام لغته یا مجهول المالک بر اون بار میشه. حالا یا از باب این که اساساً عنوان کنز بر این صادق نیست، یا از باب این که احکام لغته و مجهول المالک با حفظ اون عنوان در این موارد جاری میشه. علی ای حال مالی که در دارالاسلام پیدا بشه و اثر اسلامی داشته باشه، طبق نظر جماعتی حکم لغته یا مجهول المالک رو داره. پنج دلیل بر این تفصیل ذکر شد. نهایتا معلوم شد هیچ یکی از این پنج دلیل نمیتواند این قول را ثابت کنه. مرحوم آقای خویی ضمن این که می‌فرماید در این مسئله حق با مشهور متأخرینه، یعنی قائل به ملکیت واجد للکنز است مطلقا، اما یه توضیحی و بیانی در این رابطه دارند که به نوعی میتواند یک تفصیل در مسئله باشه. خوب دقت بکنید، این نظر همطور که خود ایشون تصریح کرده مخالف قول مشهور متأخرین نیست، چون تعبیر ایشون اینه فالظاهر انما ذکره صاحب المدارک هو صحیح که همون مشهور بین متأخرین هم هست. حالا چرا؟ خوب دقت کنی، من بیان ایشون رو اجمالا توضیح میدم و نهایتا اون نکته‌ای که به عنوان تفصیل یا نوعی تفصیل در مسئله است معلوم میشه. دلیل بر این نظر هم به نظر ایشون همین مطلب است، به اضافه صحیحه محمد ابن مسلم. موثقه محمد ابن قیس هم اگرچه به نظر ایشون داله بر، اگرچه به نظر ایشون مربوط به باب کنزه، خب ولی ایشون یه توجیهی برای موثقه داره و لذا موثقه رو از گردونه خارج میکنه، و الا اگر بخواد این توجیه رو نکنه، موثقه ظهور در این دارد که مال مکشوفه در دارالاسلام حکم لغته نداره، کنز باید تعریف بشه و اگر مالکش شناخته نشد اون وقت تمتع بها. لکن موثقه را ایشون با یه بیانی از به اصطلاح گردونه بحث خارج میکنه. حالا اصل بیان ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون میفرماید با قطع نظر از موثقه، به طور کلی اگر ما قرینه ای داشته باشیم که این مال متعلق به یک شخص مسلمان یا کافر ذمی است که مالشون محترم است، یا حتی احتمال بدهیم که متعلق به اینهاست، مقتضای اصل عدم جواز تصرف در اون ماله. لکن اگر یقین داشته باشیم اون چه که کشف شده مربوط به کسی است که از زمانهای قدیم و طولانی این مال رو پنهان و ذخیره کرده، به گونه ای که ما عادتاً احتمال حیات شخص ذخیره کننده را نمیدیم، یعنی یقین داریم او قطعا مرده. مثلا سکه ایست مربوط به دوره صفویه که بیش از 400 سال از اون زمان میگذره، اینجا یقین داریم کسی که این سکه رو در این محل مخفی و پنهان کرده این زنده نیست، فرق نمی کنه مسلمان باشه یا کافر باشه. در این صورت با موت او قطعا این کنز از ملک او خارج شده، چون شخصی که حیات نداره ملکیت هم براش معنا نداره. خب حالا تارتن یقین داریم اون میت وارث محترم المالی دارد، یعنی وارثی داره که مسلمانه یا کافر ذمی است که این مال به او منتقل شده، حالا بعد از مثلا 4 طبقه 5 طبقه نسلا بعد نسل به او انتقال پیدا کرده. در این صورت ما باید جستجو کنیم و مالک را پیدا کنیم. چون ممکنه ما وارث را به عینه نشناسیم ولی میدونیم وراثه اون خاندان زندن. خب اینجا باید عرض به حضور شما فحص و جستجو کنیم. خب این مال در این فرض داخل عنوان لغته نیست، چون لغته مال لغته به مالی میگویند که صاحبش گم شده، یا به عبارت دیگه مالی است که گم شده و صاحبش نمیدانه این رو. اما این داخل در عنوان مجهول المالکه، داخل عنوان لغته نیست اما داخل عنوان مجهول المالک هست. بالاخره باید فحص کنیم، مالک رو پیدا کنیم. در هر صورت با وجود وارث محترم المال، تملک این مال جایز نیست. اما اگر ما نتوانیم احراز کنیم که این وارثی دارد، چنانچه نوع گنجهایی که مربوط به زمانهای بسیار قدیمه غالبا این چنینه که معلوم نیست وارثی بالفعل دارن یا ندارن، در این صورت مقتضای قاعده این است که این مال انتقال به امام پیدا می کند، چون از مصادیق من مات ولم یکن له وارث است که اموال این افراد داخل در ملک امام می شود. علتش هم اینه، ما در واقع الان شک داریم وارثی وجود دارد یا ندارد. با شک که در وجود وارث، اصل عدم وجود وارث محترم اقتضا می کند که این مال داخل در ملک امام بشه. و از اونجا که امام این اموال را مباح کرده، این مال می تواند توسط واجد به ملکیت در بیاد. وقتی تملک بکنه خمس اون رو هم باید بدهد. بعد تنظیر می کنه ایشون به اون چه که از بناهای قدیمی، از اجزاء بناهای قدیمی ما میابیم. مثلا چوبیست قدیمیه، آجریست قدیمیه، این به حسب همین اصل قابل تصرف و استملاکه، چون این مربوط به مثلا کسانی بوده. حالا قول مثال میزنه ایشون، مثل اماراتی که در کوفه است، که اینها ملک بنی عباس یا بنی امیه بوده، یا حتی ممکنه برای کافر ذمی محترم المال بوده. اما اینها از اونجا که خود اونها از بین رفتن، وارثی هم برای اونها معلوم نیست. ما شک میکنیم که اینها وارثی دارن یا نه. اصل عدم وارث به ما حکم میکنه که این داخل در ملک امام میشه، از مباحاتی است که انتقال به امام پیدا میکنه و ائمه هم این رو برای شیعیان مباح کردن. لذا ایشون میگوید اگر کنز از این قبیل باشه، در این صورت تملکش جا جائزه و خمسش هم باید داده بشه. چی فرمودید آقا؟ اون که باید بگه نه، اون که میره دنبالش دیگه آدم متشرعی باشه بخواد مالک بشه. خب میگن تو بعض میگه من چیکار کنم، من اینو پیدا کردم، میگن تکلیفت اینه، فحص بکنی، جستجو بکنی. اگر بابا نه، ببینید اون مال فرضیست که یقین داره وارث داره، اما شک داشته باشه، این میگه این از مواردیست که واجد به این طریق و به این بیان میتونه مالک بشه و خمسش هم بده. درست فرمودی؟ پس نتیجه این که در این موارد تملک واجد جائزه و خمس او را هم باید بده. پس تفصیلی که ایشون در واقع در این مقام داده و میشه این رو از کلام ایشون استفاده کرد، تفصیل بین صورت علم به وجود، به علم به موت مدخر یعنی ذخیره کننده و عدم علم به وجود وارث و بین اونجایی که مدخر از دنیا رفته و علم به وجود وارث داره. میگه اگر وارث را، اگر یقین داره وارثی هست ولو به شخص معلوم نیست، اینجا یل یجب الفحص، اما اگر یقین ندارد که وارثی هست، احتمال وجود وارث میدهد، در این صورت با اصل عدم وارث این مال منتقل به امام میشه و از اونجا که امام این اموال مباح را برای شیعیانشون مباح کردن، این واجد میتونه مالک بشه و خمس اون را بپردازه. پس در واقع حکم لغته بر او بار نمیشه، همچنین حکم مجهول المالک هم برش بار نمیشه. این به ملکیت واجب در میاد. این در حقیقت عرض به حضور شما مطلبی است که ایشون در این مقام گفت. خب ببینید ایشون در واقع اگر بخوایم، حالا این بیان ایشون کتاب الخمس بله المستند فی شرح العروه کتاب الخمس صفحه 81 الی 83. ببینید ما اگر بخوایم ایشون رو در این دستبندی هایی که گفتیم قرار بدیم، قطعا جزء مفصلین نیست، یعنی قائل به قول دوم که جماعتی به اون ملتزم شدن نیستن. ایشون تفسیر بین دارالاسلام و غیر دارالاسلام نداده، قطعا ایشون همطور که خودشون گفته جزء گروه اوله. ولی در گروه اول اینطور نیست که مطلقا حکم به ملکیت واجد بکنه. میگه باید ببینیم آیا وارثی هست یا نیست. اگر یقین داریم وارث هست باید فحص کنیم، اگر احتمال وجود وارث میدیم اینجا فحص لازم نیست، این به ملکیت واجد در میاد. خب حالا این عرض به حضور شما مطلبی نیست که کسی عرض به حضور شما بتواند به نوعی اون رو به اصطلاح انکار بکنه. ببینید مسئله این است که اونهایی هم که قائل به ملکیت واجد مطلقا هستن، در واقع میگن کنز وقتی مالکش از دنیا رفته و علاقه مالک از این مال منقطع شده، بنابراین این به ملکیت واجد در میاد، یعنی کأنه نبودن وارث را یقینی و مفروغن ان دانستن، والا به هر کدوم از اونها اگر گفته شود که این وارث داره، خب قهرن باید این رو به صاحب این مال برگردونن. دقت فرمودید؟ لذا به نظر نمیرسه این بیان اشکالی داشته باشه و چیزی باشه که حالا بخوایم ما این رو مثلا مورد ایراد قرار بدیم.
اصل عدم وارث که گفتیم اصل وارث داره که قبل رو وارث داشت، حالا شک بودیم وارث داره اصل رو وارث داره اصل رو عدم وارث
داره. نه ببینید دیگه ما احتمال وجود وارث میدیم.
قبلا وارث داشت.
خب از کجا معلوم قبلا وارث داشته؟ شاید بچه نداشته اصلا که نسلا بعد نسل.
نه قبلا چی داشته؟ مالک داشته.
خب مالک داشته، به موت او این علقه از بین رفته، تنها راه بقاء ملکیت وجود وارثه که این ملکیت از او منتقل بشه به ورثه. شما از کجا میدونید این وارث داشته؟ به چه دلیل میگید این وارث داشته؟ آقا اصلا شاید کسی از او باقی نمانده که این مال به او منتقل بشه. ما
احتمال وجود وارث،
بله
خودش هم احتمال، یعنی احتمال بودن وارث هم احتمال بدیم باید کنه برای فرد.
چرا؟
احتمال وجود وارثه،
خب احتمال وجود، شما مگه در همه مواردی که احتمال در شبهات تحریمیه که احتمال میدید حکم به لزوم فحص میکنید؟
نه اشتباه
نه چرا نمیخوره، من میگم الان شما دو تا مایه اینجا دارید در شبهات تحریمیه که آقایون حکم به براءت میکنن، مگه غیر از اینه که احتمال تحریم میدن؟
نه.
مزالک میگن حکم ثابت نیست، براءت ثابت میشه با اینکه احتمال داده میشه. اگه صرف وجود یک احتمال با توجه به اینکه عرض به حضور شما حالت سابقه ای نداره که ما بخوایم به اون حالت سابقه یقینیش اخذ بکنیم، چه چیزی داره اینجا؟ عرض کردم دیگه. نه ببینید، نه دیگه لازم نیست، میگه بحث اینه که انه بین چیزهایی که مربوط به زمانهای قدیمه که یقین داریم خود او از بین رفته، درسته؟ خود مدخر از دنیا رفته، یه وقت اینقدر طولانیه که میدونیم وارثی نداره که هیچ، یه یقین داریم وارث داره، خب اینجا باید بگردیم پیدا کنیم. درست فرمودید؟
یقین داریم که وارث داره.
اگه یقین داشته باشید که یلزم فحص، فحص لازمه، اما صرف احتمال باعث میشه شما بگید این باید بره فحص کنه ببینه آیا وارث دارد یا ندارد، شک دارید. در این مورد هم میگن اصل عدم وجود وارثه، مثل همه مواردی که احتمال یک تحریمی مثلا در یک حکمی در یک موردی داده میشه. ما قبلا اجازه بدید فقط یه نکته رو توجه کنید، ما قبلا در مقام دوم در پنج جهت بحث کردیم. جهت پنجم اگه خاطرتون باشه پیرامون اعتبار مدت سطر بود. یه بحثی مطرح کردیم، آیا برای صدق عنوان کنز یا حداقل جریان احکام کنز طولانی بودن مدت سطر اعتبار داره یا نه؟ یعنی مثلا مال چند قرن باید باشه؟ یا اگر برای مدت کوتاهی هم باشه، حالا چند قرن، یه قرن مثلا، سه ربع قرن مثلا، آیا اینجام عنوان کنز صادقه؟ خاطرتون هست این بحث؟ یادتون هست اونجا ما چی گفتیم در مسئله سطر؟ در مسئله مدت سطر ما گفتیم این اعتبار نداره، مدت سطر در صدق عنوان کنز مدخلیت نداره، مهم صدق عرفیست که عرف این رو کنز به حساب بیاره. یا اگرچه گفتیم غالبا کنز در مواردی است که یک مدت طولانی مستور شده باشه، ولی مدت اعتبار نداره. خب حالا بین اون مطلب و این نظری که مرحوم آقای خویی دادن، آیا قابل جمعه؟ یعنی اگر ما این مطلب را بپذیریم منافاتی با اونچه که در سابق گفتیم داره یا نداره؟ ببینید منافاتی بین اینها نیست، چون در گنجی که برای مدت غیر طولانی مستور شده باشه، اگر ما یقین به موت مدخر داشته باشیم و وارثی هم یقین نداریم که وارثی دارد، صرف یک احتماله، خب چه مانعی داره اصل عدم وارث حتی در مورد کنزی که برای مدت طولانی پنهان نشده جاری بشه؟ دقت میکنید؟ این نکته رو فقط خواستم بدونید که اگر ما اینجا میگیم حرف مرحوم آقای خویی اشکالی نداره، این منافاتی با آنچه که ما سابقا گفتیم بینشون نیست. این که ما قبلا گفتیم مدت سطر طولانی بودن، مدت سطر قدیمی بودن کنز مدخلیتی در صدق عنوان کنز نداره، منافاتی نداره با این که در اینجا ما این ادعای مرحوم آقای خویی رو خالی از اشکال بدونیم. بین اینا هیچ منافاتی نیست. این نکته رو فقط خواستم عنایت بکنید. یه بله پنجم بود، شما اشتباه نوشتید، جهت چهارم بود. چی بود؟ شاد و حق با شما باشه، جهت چهارم. ولی من تو ذهنم جهت پنجم بود. حالا من بازیه باید ببینم آقای مسعودی، شما بعدن ببین به عنوان داور ببین چیا ببینیم جهت چهارم بود یا پنجم بود.
ولی این اشکال تو ذهن ما طولانی بودن مدت موت دلیل نمیشه در اینکه وارث داره یا نداره، بعد هم تو وجود نه
بله نه طولانی بودن مدت موت نه، طولانی بودن مدت سطر، چون موت که یه لحظه بیشتر نیست، یعنی مدت طولانی از موت گذشته باشه. نه چه دلیلی داره، این چه دلیلیتی داره؟ یعنی شما ببینید این مبتنی بر یه پیشفرضه، اگر کسی در زمانهای بسیار دور از دنیا رفته و خودش فرزند داشته و همه فرزندان او فرزند داشتن و این نسل بعد از نسل ادامه پیدا کرده، این میتونه انسان رو مطمئن به وجود وارث کنه. ولی صرف بعد زمانی به اصطلاح پنهان شدن گنج و موت مدخر با ما یا کوتاه بودن این زمان دلیل بر نبودن یا بودن وارث نیست. بله، و چه بسا مال یه قرن قبل باشه الان وارثی نداشته باشه، چون این مبتنی بر یه پیشفرضیه که اون دیگه ما نمیتونیم اون رو اینجا دخیل بکنیم. یه مطلبی رو هم عنایت بفرمایید این رو من عرض کنم و این بحث رو انشاءالله تمام کنیم. محقق همدانی از کسانی است که معتقد به تفصیله. اگه خاطرتون باشه ایشون حتی یک دلیل اقامه کرد بر اینکه کنز موجود در دارالاسلام متعلق به واجد نیست و به ملکیت او در نمیاد، بلکه حکم لغته یا مجهول المالک داره. خاطرتون هست ایشون فرمود به حکم عقل یا عقلا تصرف در مال غیر به غیر اذنه حرام. یعنی به صرف اینکه احتمال هم بدیم این مال متعلق به یک غیر محترم است، باز تصرف و تملک اون مال جایز نیست. ایشون جزء گروه دوم قرار گرفت، جزء گروه اول نبود. اما با اینکه ایشون این تفصیل رو داده، میگه اون چه که ما گفتیم در موارد انقطاع علقه ملکیت بین مالک و مال جاری نیست. این فقط در جایی است که ملکیت بین مالک و مال منقطع نشده، یه تبصره‌ای در ذیل اون قولشون ذکر میکنه. ایشون میگه گاهی از اوقات بین مالک و مال به طور کلی علقه ملکیت منقطع میشه، این گاهی اختیاری است، مثل اینکه مالک از مال اعراض میکنه، و گاهی قهری است، این مثل کنوز قدیمه است که در سرزمین های متروک و خراب یافت میشه. شما وقتی میبینید یه آبادی، یک شهری، الان گاهی هم پیش میاد از زیر خاک یه دفعه یه شهر پیدا میشه، این معلومه مال صدها سال قبله، ساکنی نداره، متروکه، اگر گنجی از اونجا پیدا بشه، این گنج دیگه هیچ علقه‌ای با مالکش نداره. این گنجی که مال 1000 یا 2000 سال قبله، این به طور کلی علقش با مالکش منقطع شده. در این موارد که ارتباط بین مال و مالک عرفاً بعد از این زمان طولانی منقطع شده، ایشون که انه میخواد بگه ملکیت واجد نسبت به این مورد اشکالی نداره. دقت میکنی؟ هرچند تفصیل دادن، ولی در این حال این تبصره رو هم ایشون اینجا ذکر کرده. یعنی چی؟ یعنی بگیم اینا همه چیزای خب این باید اصل این ملکیت مال، تعلق این مال به پیغمبر ثابت بشه،
مثلا اگه ثابت بشه مدت طولانی زیاد بشه میده، یعنی داره دیگه وارثی وجود نداره.
خب این سیدا که راست بجز من و سادات حاضر در اینجا، خیلی هاشون که اصلا معلوم نیست اصل و نسب داشته باشن. خود اون اول بحثه، صرف این که حالا کسی میگه من سیدم ابن، خب حالا واقعا از کجا معلوم که این مال متعلق به پیغمبر بوده؟ اگه این باش، خب اگه مال پیغمبر باشه که دیگه اصلا این جای این بحثا نیست که. اون اگر مال پیغمبر بشه ثابت باشه، باید ببینیم مال شخصیش یا مال اون حیثیت ریاستش بوده. اگه مال حیثیت ریاستش بوده که میرسه به ائمه، بعد الان مال امام زمانه، من و شما چه کاری؟ این شما که هیچی، من و این آقای نه همینو داره میگه دیگه، فرق نمی کنه اونش، ما دیگه حیثیت این، حیثیت اینش که فرق نمی کنه. علایال این رو همیشون فرموده. عرض حضور شما یه چیزی هم باز مرحوم آقای حکیم نظیر همین اینجا دارن، که حالا اون رو هم یه بارگی بگیم، بعد یه وقت گذشته اونو فردا میگیم. یه مطلبی هم چشم، یه مطلبی هم آقای حکیم اینجا دارن نظیر همین، این رو هم ما بگیم، بعدش حالا یه جنبندی میکنیم و وارد بحث از مقام بعدی میشیم به اون میده. الحمدلله رب العالمین.